در ساعت 21:09 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم.
هک بانک تجارت.
دست کم 80 نفر در حمله اسرائیل به اردوگاه جبلیا در غزه کشته شدند. صدر اعظم آلمان از قصد خود برای گفتگو با رئیس جمهوری روسیه خبر داد. و آلودگی هوای تهران یک شنبه شدیدتر می شود. آخرین گزارش ها از شاخص کیفیت هوا در تهران نشان دهنده آن است که روز یک شنبه 28 آبان ماه تبدیل به آلوده ترین روز پایتخت خواهد شد. محمد اسقری کارشناس هواشناسی با بیان این مطلب گفته که ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای تهران از ابتدای سال جاری تا 26 آبان ماه تنها 8 روز هوای پاک را ثبت کردند. به جز تهران، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی هم اعلام کرده که آلودگی هوا در این کلان شهر در وضعیت خطرناک قرار گرفته است. در چند روز گذشته آلودگی هوا در چندین استان ایران از جمله خوزستان و اصفهان گزارش شده و در پاره‌ای از موارد مدارس و مکان‌های دولتی را به تعطیلی کشانده است. به گفته مقامات شاغل در حوزه بهداشت غزه، در دو حمله روز شنبه ارتش اسرائیل به اردوگاه جبلیا در غزه دست کم 80 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در یکی از این حملات که به مدرسه‌ای تحت اداره سازمان ملل در این منطقه انجام شد، دست کم 50 نفر کشته شدند. فیلیپ لازارینی، رئیس آژانس سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس با محکوم کردن این حمله، تصاویر کشته‌ها و زخمی‌های حمله به این مدرسه را هولناک خواند و خواستار توقف فوری این حملات شد. صدر اعظم آلمان روز شنبه اعلام کرد قصد دارد با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفتگو کند و به توقف تماس‌ها پس از تهاجم روسیه به اوکراین پایان دهد. به گزارش خبرگزاری آلمان، اولاف شولتز تاریخ مشخصی را برای این گفتگو تعیین نکرد، اما گفت انتظار ندارد مذاکراتش با آقای پوتین به توافقی منجر شود. بر اساس این گزارش، آقای شولتز و آقای پوتین آخرین بار حدود یک سال پیش در دسامبر سال گذشته با هم تلفنی گفتگو کردند. صدر اعظم آلمان بارها اعلام کرده است در صورت آمادگی لازم از سوی ولادیمیر پوتین آمادگی گفتگو با اوست. کاخ سفید روز جمعه ایلان ماسک را متهم کرد در یکی از نوشته‌های خود در شبکه اجتماعی ایکس به ترویج نفرت ضد یهود و نژادپرستی پرداخته است. آقای ماسک روز چهارشنبه در پاسخ به یک کاربر شبکه ایکس که مدعی شده بود یهودیان نفرت علیه سفیدپوستان را تشویق می‌کنند، نوشت: تو حقیقت واقعی را گفتی. مجموعه ای از شرکت ها از جمله اپل، دیزنی و آی بی ام نیز اعلام کردند که آگهی هایشان در این شبکه را متوقف می کنند. پیشتر اتحادیه اروپا به ایلان ماسک درباره گردش نادرست اطلاعات جنگ اسرائیل حماس در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داده بود. بنابر گزارش رسانه های ایران، با هک حساب‌های مشترکان بانک تجارت، نام، اطلاعات و شماره تماس 6 میلیون نفر منتشر شد. هکر علت این افشاگری را انتقام عشقی ذکر کرده است. در این باره با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری، گفتگویی داشتم که با هم می‌شنویم.
هک بانک تجارت ظاهرا بر اساس داده‌هایی که بیرون اومده اتفاق اخیری نبوده، ولی خب افشای اطلاعات کاربران چیزهایی بوده که اخیرا اتفاق افتاده. و وقتی که در مورد افشا کننده و ادعاهایی که چند گروه هکری در موردش کردن مطالعه می‌کنه، می‌بینیم که اتفاقا کسی که این کار انجام داده، حالا با وجود اینکه پیچیدگی‌هایی داشته، ولی یه آدم ساده‌ای بوده یا آدمی که حالا به هر حال کار فنی بلد بوده و دوچار یه حالت استدامین یعنی عاشقی شده بوده، یه خودش داستان اینطوری گفته که عاشق خانومی شده و تنها چیزی که ازش داشته شمارش بوده و این مسیر شروع کرده که در نهایت منجر به هک بانک تجارت شده. خب
اینم یعنی می‌خواسته انتقام عشقی بگیره اینجوری که ما متوجه شدیم.
آره این حالا یه مقدار طنز ماجراست، ولی اینکه یه کسی از مثلا معشوقش جدا میشه میره یه بانک مهم کشور رو هک میکنه و اطلاعات شخصی 6 میلیون شهروند تقریبا توی 10% کمتر از 10% جمعیت ایران رو افشا میکنه، اطلاعاتی که این روزها اگه کنار هم قرار دادنشون از هر طرف ممکنه که به مجموعه‌ای از اطلاعات کاربر برسه که باعث بشه به کاربران ضربه مالی زد و حتی سوء استفاده های دیگری هم از طریق کلاهبرداران بشه. این نشون میده که سیستم بانکی، سیستم امنیتی در جمهوری اسلامی که دچار ضعف، این ضعف هم دلایل متعددی داره. مهمترین دلیلی که میگن این مهاجرت نخبگان و کارشناسان و مهندسان حوزه امنیت سایبری کشور هست که بخش زیادیشون در یک دو سال گذشته مهاجرت کردن، به علاوه اینکه به هر حال رفتار جمهوری اسلامی منجر به تحریم شده و این تحریم ها دسترسی به شرکت ها نرم افزارهای قوی برای حفظ امنیت اطلاعات رو برای شرکت های داخل کشور محدود کرده. خب طبیعی هم هست دیگه، از نرم افزارهای قفل شکسته یا آپدیت نشده استفاده میشه. در این حال این رو اگه کنار اون نیروی انسانی ضعیف بذاریم میبینیم که نه فقط حالا بانک ها بلکه بسیاری از زیرساخت های مهم و حیاتی کشور در خطر قرار داره و این وضعیتی که جمهوری اسلامی یا بهتر بگم سازمان پدافند غیر عامل به نظر میاد مسئولیتش بر عهده داشته باشه، سازمانی که در مقابل هیچ کدوم از هک های چند سال اخیر هیچ واکنشی نشون نداده.
آقای سالمی فر، روز شنبه 27 یک اتفاق دیگر هم افتاد، اونم اینه که منابع داخلی ایران اعلام کردن که شبکه اینترنت کشور دچار اختلال شده. کاربران هم البته این موضوع رو گفتن. نت بلاکس هم که محدودیت‌های اینترنتی رو در سراسر دنیا رصد می‌کنه اعلام کرد که اختلال اینترنت در ایران به اندازه‌ای بوده که دسترسی به اینترنت به 57% سطح عادی کاهش پیدا کرده. یه جوری بوده اختلال که فقط کاربرها میتونستن شبکه‌های داخلی رو بهش دسترسی داشته باشن. شرکت ارتباطات زیرساخت اطلاعیه‌ای منتشر می‌کنه و اعلام می‌کنه که اختلال در شبکه انتقال استان تهران دلیل این قطع گسترده اینترنت بوده. شما فکر می‌کنید که این توجیه منطقی هست؟ یعنی آیا یک مشکل فنی بوده یا باز اونطور که برخی از کارشناسان باور دارن مربوط میشه به همون راه اندازی شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی؟
ببینید به هر حال شرکت ارتباطات زیرساخت متوجه شبکه ملی اطلاعات و داره اونو توسعه میده. گاهی وقتا در طول انجام کارش سری مشکلاتی پیش میاد، مثلا حالا آتش سوزی یا قطع شدن کابل و اینها که خب اخیرا خیلی زیاد شده و ما میفهمیم که این ادعاهایی که میکنن بهانه هست و داشتن اونجا کار دیگه میکردن. در این مورد هم شبیه همونه، این عباراتی که به کار رفته پوشوندن اون حقیقته، چون شبکه‌ای که داره توسعه پیدا میکنه ابزار سانسور و ابزار فیلترینگه، بنابراین اصلا بعید نیست که بخشی از نرم افزارهای فیلترینگ در حال تغییر بشه. البته نشونه هایی هم به این موضوع وجود داره، به این دلیل که اولا قطعی در سراسر کشور بوده، ثانیا قطعی در همه اپراتورها بوده، هم از ثابت و همراه، یعنی این چیزی فراتر از اپراتور بوده و در داخل شرکت ارتباطات زیرساخت انجام شده. اطلاعات آیدا هم نشون میده خارج از استان تهران بوده، یعنی در استانهای دیگه هم این قطعی اینترنت اتفاق افتاده. بنابراین ممکنه در داخل شرکت ارتباطات زیرساخت برای رفع مشکلی که پیش اومده یه کاری انجام داده باشن، اما واقعیت اینه که در اون سیستم اون چیزی که داره توسعه پیدا میکنه ابزار سانسور و فیلترینگه و هر دفعه که یک تغییری بهش میدن به اصطلاح خودشون بهبودش میدن که فیلترینگ هوشمند بهتر بتونه کار بکنه و بهتر از جهت نقض حقوق بشر گام برداره، قاعدتا کاربران هستن که دچار مشکل میشن. بنابراین اصلا بعید نیست که این کار خودخواسته باشه.
در واقع در روز شنبه 27 آبان اطلاعات 6 میلیون نفر از کاربران و مشترکان بانک تجارت منتشر شد توسط هکر و هکر اعلام کرده که این افشاگری رو در راستای انتقام عشقی انجام داده و در همین روز هم اینترنت در سراسر کشور به شکل گسترده قطع شد، که البته این ربطی به هک بانک تجارت نداشت. و گفتگویی رو داشتم با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری، که در همین باره شنیدید.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
اگر که نظر یا دیدگاهی دارید و تصمیم گرفتید که اون رو با ما در رادیو فردا به اشتراک بگذارید، لطفاً این شماره واتساپ رادیو فردا رو یادداشت کنید: 2420-725-9740. اگر هم میخواید که از طریق تلفن با ما در ارتباط باشید و خط مستقیم رادیو 2042-02-21-12-21-13، تلفن پیامگیر 24 ساعته ماست که در اختیار شماست. در ادامه واکنش ها به مراسم فارغ التحصیلی و حضور بدون حجاب برخی دانشجویان دختر، یک رسانه دانشجویی گزارش کرد که در پی تهدیدها رئیس پردیس کیش شریف مجبور به استعفا شده. در ویدیویی که از مراسم فارغ التحصیلی بیش از 80 دانشجوی پردیس کیش دانشگاه صنعتی شریف منتشر شده، بیشتر دختران دانشجو با لباس و کلاه فارغ التحصیلی بدون حجاب و با موهای باز روی جایگاه ایستادند. روز شنبه کانال تلگرامی امیرکبیر تصویری از استعفانامه رئیس پردیس کیش دانشگاه شریف منتشر کرد. بیشتر بشنوید در گزارشی از بنیامین صدر.
باز هم نه به حجاب اجباری، و این بار در پردیس کیش دانشگاه صنعتی شریف، و دخترانی که در جشن فارغ التحصیلی خود با لبخند و مصمم بدون حجاب حاضر شدند.
دانشگاه عزیز،
پس از آنکه ظهر جمعه 26 آبان تصاویر حضور دانشجویان دختر بدون حجاب در یک مراسم فارغ التحصیلی در کیش به طور گسترده منتشر شد، بلافاصله علی شمسی‌پور سخنگوی وزارت علوم این مراسم را مراسمی ناهنجار توصیف کرد و اعلام کرد که وزیر علوم دستور برخورد جدی با همه افرادی که دستند در کار این مراسم بودند را صادر کرده است. بنابر اطلاعیه دانشگاه صنعتی شریف، 13 دوره مراسم دانش آموختگی پردیس بین‌المللی کیش پنجشنبه 25 آبان برگزار شده بود. بنابراین به نظر می‌رسد ویدئوی حضور دانشجویان دختر بدون حجاب برای همین مراسم است. از دیگر سو کانال تلگرامی دانشجویان پیشرو با تحسین شجاعت این دانشجویان دختر نوشته که جشن فارغ التحصیلی بدون حجاب اجباری دهنکجی به موجودیت جمهوری اسلامی است. خبرنامه امیرکبیر که نزدیک به فعالان دانشجویی دانشگاه امیرکبیر است، اقدام دانشجویان دختر پردیس کیش دانشگاه شریف را نافرمانی مدنی خوانده و در کانال تلگرامی خود نوشته که جمهوری اسلامی همچنان بازنده گوی و میدان است. اوایل آبان ماه نیز در پی حضور فاطمه رجایی راد بدون حجاب اجباری به هنگام دریافت تقدیرنامه جراح نمونه از سازمان نظام پزشکی آمل، وزارت بهداشت دستور تعلیق فعالیت مطب، پروانه پزشکی و جلوگیری از تدریس او در دانشگاه علوم پزشکی بابل را صادر کرد. برخورد با دانشجویانی که تن به حجاب نمی‌دهند از مسیر کمیته‌های انضباطی، حراست دانشگاه‌ها و در هفته‌های اخیر با استقرار و گشت‌زنی مأمورانی با عنوان حجاب بان در دانشگاه انجام می‌شود. کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌های سراسر کشور هم تا کنون برای صدها دانشجوی دختر به دلیل رعایت نکردن حجاب دلخواه حکومت، احکام تعلیق از تحصیل، انتقال محل تحصیل یا حتی حکم اخراج صادر کردند. موج سرباز زدن زنان و دختران ایران از حجاب اجباری پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و با آغاز اعتراض سراسری زن زندگی آزادی پیش چشم ناظران در خیابان‌ها و معابر جای جای ایران به وضوح دیده شد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
Thank you. ایلان ماسک مالک شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد کاربرانی که از شعارهای استعمار زدایی از اسرائیل و شعار از نهر تا بحر فلسطین آزاد باید گردد استفاده کنند از این شبکه تعلیق خواهند شد. او جمعه شب در رشته پست‌های در حساب شخصی خود این گفتارها را به معنای فراخوان به قتل و عام خواند. رویترز اعلام کرده که بیانیه آقای ماسک در پی ادعای حمایت او از تئوری توطئه یهودستیزی منتشر شده. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.